بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مجالسة الأشرار تورث و سوء الظن بالاخیار. در ادامه روایت بلندی که قبلا از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل کردم، ایشون خدمت امام هادی عرض میکنن که زدنی ابن رسول الله، باز هم بیشتر بفرمایید. مجددا حضرت این روایت نورانی رو از آباء گرامیش، از امیرالمؤمنین نقل میکنند که مجالست الاشرار تورس و سوء الظن بالاخیار، همنشینی با افراد شرور و ناشایسته موجب بدگمانی به انسانهای نیک و شایسته میگردد. این سخن در واقع بیانگر این واقعیت که مجالست و همنشینی نه تنها در اخلاق و رفتار انسان تأثیر میگذاره، بلکه در قوای ادراکی انسان هم مؤثره، یعنی قوای معرفتی انسان رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده و در نتیجه میتواند عقاید انسان رو هم تغییر بده. چون میفرماید وقتی انسان با انسان بد و شرور هم نشین میشه، نسبت به خوبها انسان سوء ظن پیدا میکنه. بدبینی این نتیجه تأثیر همنشینی در قوای ادراکی انسان، انسان شناختش تغییر میکنه.
برعکسش هم هست درسته؟
بله، خوبها دیگه، حالا فعلا بداشو داره ایشون میگه، خوباشو که نمیگه. بله، خدمتتون عرض کنم در واقع می تواند این آیه، این روایت نورانی اشاره به چند آیه از آیات قرآن باشه که آیات 27 تا 29 سوره فرقان: و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این که همین مصادیق تأثیر همنشین در قوای ادراکی انسانه که انسان عقیدش رو عوض میکنه، که روز قیامت کسانی که در اثر مجالست بد تغییر عقیده دادن، میگن که دست، علاوه بر این که دستهای خودشون رو گاز میگیرن در اثر حسرت و ندامت، میگن کاش که با فلانکی رفیق نمی شدیم و از نتیجه این رفاقت رو اینجور معنا می کنن، اینجور تصویر می کنن: لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. من آدم خوبی بودم، آدم درستی بودم در جهت خدا و آیین الهی حرکت می کردم، این باعث شد که من از این مسیر منحرف بشم. یا در سوره صافات آیه 51 55 تا 55: قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین، تا آخر آیات که میگه من یکی از جهنمیا با هم دیگه که دارن صحبت میکنن، میگه بله من یه رفیقی داشتم اینجوری به من میگفت و من تحت تأثیر او اینجور منحرف شدم. که حالا این مراتبی هم داره همنشینه بعد دیگه. اولیاء خدا از همنشینی که آنها رو از خدا غافل کنه به خدا پناه میبرند. حالا همنشین بعد مراحل داره. در روایت هستش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اللهم انی اعوذک من صاحب غفله و قرین سوء، خدایا من به تو پناه میبرم از یار غافل. انسان با کسی بنشینه که از خدا غافل باشه، این پیغمبر میفرماید به تو پناه میبرم. انسان باز هم نشینش انسان رو به خود من یذکرکم الله رؤیته، وقتی سوال میکنن با کی ما هم نشین باشیم، میگه با کسی که خود وقتی که میشینی با او یاد خدا بیفتی. میفرماید اعوذ بک من صاحب غفله و قرین سو، هم نشین بعد. انشالله که خداوند همه ما رو از همه مراتب هم نشین بعد مسون و محفوظ بدارد، با کسانی هم نشین باشیم که به یاد خدا ما رو دائما بیندازند. در جلسات گذشته صحبت درباره اشکالاتی بود که به استدلال به مقبوله عمر ابن حنزله شده. سه اشکال تا به حال مطرح شد و اجمالاً پاسخ داده شد. اشکال چهارم این است که سؤال عمر ابن حنزله درباره اختلاف در چیه؟ دین و میراث بوده. یعنی میگه اصحاب ما در دین و میراث با هم دیگه اختلاف داشتن و حالا چیکار کنن؟ از امام استفسار میکنه، مسئله میپرسه. امام هم جواب میدهد که به طاغوت مراجعه نکنن، به قضات جور مراجعه نکنن، بیان در میان خودشون مسئله رو، در میان اصحاب امامیه، فقهای امامیه، موضوع اختلاف خودشون رو حل و فصل کنن. در مشهوره ابی خدیجه هم باز همینه، به این معنا که امام ابی خدیجه رو نمایندگی میده. اونجا عمر ابن حنزله از امام سوال کرده بوده، امام اونجوری جواب میده. در مشهوره ابی خدیجه امام به ابی خدیجه نمایندگی میده، میگه برو به شیعیان بگو، اصحاب ما بگو، پیروان من بگو که وقتی که منازعه دارید نرید سراغ این قضاتی که منصوب حکام جور زمان هستن، بیاین باز سراغ فقهای شیعه. بنابراین امام در صدد نصب اشکال اینها، نصب قاضی برای حل منازعاته، اصلا کاری نداره به این که بیاد ولی فقیه برای همه امور مردم تعیین کنه. از یه طرف میاد میگه حرام است مراجعه کردن به قضات حاکمان جور، از یه طرف هم میاد میفرماید که شما بیاد به قضات فقهای شیعه مراجعه کنید. بنابراین اصلا روایت در صدد تبیین ولایت فقیه نیست تا اینکه شما بیایید به این استدلال کنید، به این آیه، به این روایت، معذرت میخوام، به اینکه فقیه در همه اعصار از جانب امام ولایت داره. این اشکاله، البته خیلی مفصل هست اشکال، من خلاصش کردم براتون. جوابی که می توانیم ما بدیم از این اشکال این است که اون بیانی که از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تبیین این روایت نقل کردیم، ایشون عمده تکیهشون رو این کبرای کلی تعلیل این روایته. علت چیه؟ هم تخصیص میده هم تعمیم میده. بله، میفرماید امام روی این جمله تکیه میکنه، فانی جعلته حاکما، میگه به اونها مراجعه نکنید، هرچند که صدر و ذیل روایت درباره چیه؟ درباره منازعه است. ولیکن امام یک استدلالی میکند، یک تعلیلی میکند که اون تعلیل چیه؟ عامه. میفرماید به قضات جور مراجعه نکنید، به فقهای شیعه مراجعه کنید. چرا؟ فانی جعلته علیکم حاکما، برای اینکه من این فقیه شیعه رو، این رواتی که فقیه هستن در میان پیروان اهل بیت، اینو حاکم قرار دادم. این تعلیل، این عام، یه کبرای کلی هست. این اختصاص به چی نداره؟ اختصاص به مسئله قضا نداره. حاکم هست در همه موارد. یکی از مصادیقش هم چیه؟ یکی از مصادیقش هم قضاوت هست در مورد منازعات.
حاکم به قرینه اون حکم یا قماره چند ماهی تکرار شده.
ایشون اینجور میگه در جواب این سوال، میفرماد انهو علیه السلام قد جعل الفقیه، این عبارت امام هست در صفحه جلد دوی کتاب بیعشون صفحه 476، قد جعل الفقیه حاکما فی ما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایه. در هر دو مورد امام این با این تعبیر امام فقیه رو حاکم قرار داده. فالفقیه ولی الامر فی البابین و حاکم فی القسمین سیما مع عدوله علیه السلام عن قوله قاضیان الى قوله حاکما فان الاوامر احکام. میفرماید امام آمد به جای این که بگه فانی جعلته علیکم قاضیا، آمد فرمود عدول کرد از جعلته قاضیا به جعلته حاکما. حاکم میفرماید که همون اوامر احکام هست. بعد ایشون در ادامه این بحث، اینجا رو من دیگه عبارت چون یادداشت نکردم، در ادامه این بحث میفرماید که هرچند خود قضا هم به معنای حکم میاد، مثل فقض ما انتقاض در قضیه اون سحره فرعون، انما تقضی فی هذه الحیاه، به فرعون گفتن انما تقضی فی هذه الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه. فقض قضاوت هم به معنای حکم میاد، ولی اینجا از این که امام آمده تعبیر کرده از جعلته قاضیان به جعلته حاکما، می توانیم بفهمیم که چی؟ می توانیم بفهمیم که اینجا مسئله حکومت و ولایت مطرح بوده. چرا؟ روایت شما ببینید اصلا بحث قضاه. تحاکما چرا عدول شده؟ حالا من عبارت روایت رو چیز ندارم، یعنی اگر هم در قبلش نباشه، در حالا من الان روایت رو نیاوردم. نه، عدول که میفرمان به معنی این است که نگفته. به جای اینکه عدول معنیش این نیستش که حتما قبلا گفته، به جای اینکه بگوید که من این رو قاضی قرار دادم، گفته حاکم قرار داد. ببین فتحا کما الی سلطان اول قضات. فتحا کما یعنی چی؟
یعنی قضاوت.
نه، یعنی آمدن دادخواهی کردن از چی؟ یا سلطان. سلطان که مراجعه میکنن برای قضاوت که نمیکنن که، اونجا سلطان مراجعه میکنن تا حکم بگه. میگه یا به سلطان مراجعه کردن یا به قاضی. نیامده گفته که خدمتتون عرض کنم که، حالا تعبیر امام رو دارم من میگم، ایشون
خود اصل روایت همین اومد ابن حنظله هست که فتحا کما الى سلطان و الى القضاء.
همین گفتم، همین گفتم، گفتم همین خوندم دیگه. او الى القضاء، او الى القضاء. بله، خب بله، تحاکم یعنی قضا قاضی. ولی که اینکه امام گفته، اینکه امام نگفته که فاینی جعلته قاضی، تو روایت ابی خدیجه فاینی جعلته قاضی است، ولی اینکه اینجا گفته فعینی جلتو حاکما، ایشون میفرماد در اینجا که گفته حاکما، این حاکم اعم است از خدمتتون عرض کنم قضا و ولایت، از هر دو چیز هست. علاوه بر این حالا ایشون میفهمد که این سیماست. قبل از اینش هم ایشون میگه ولو اینم که میگفت ولو اینم نبود، این مسئله حکومت در اینجا هر دوست، چون اونجا چون قضاوت یک شاخه ای از شاخه حکومت، وقتی که امام میخواد کسی رو به قضا نصب کنه حتما باید هم حکومت بهش بده هم قضا بهش بده. چرا دیگه؟ وقتی امام اتفاقا از روایت برداشت میشه، اگر بخواد قاضی باشه ولی حاکم نباشه، یعنی ولایت نداشته باشه، قدرت که یعنی قدرت یعنی قدرت اجرایی، که اون معنای قدرت اجرایی شما میگید غیر از این قدرت اجرایی است. این قدرت اجرایی اونجا یعنی زور داشته باشه، اینجا زور که نداره، اینجا زور نداره، اینجا میگه که باید ولایت شرعی داشته باشه، هم باید ولایت شرعی داشته باشه برای دستور دادن، هم بتونه حکم بده، هر دوش باشه. یعنی قضاوت بدون ولایت شرعی امکان نداره. امام هر دو رو میخواد بگه، میخواد بگه سیما یه چیزی بالاتر میخواد بگه، حالا اینم قبول نکنید اصلش میمونه. هر دوشه. امام میفرمایند که اصلا در عبارت قبلیش همینه، میگه اصلا قضاوت یک شاخه از چیه؟ یک شاخه از حکومت، از ولایت. اگر بخواد کسی رو قاضی نصب کنه حتما باز هر دوش هم هم حاکم باشه هم قاضی باشه، سیماش همینه. حالا یه اشکالی هم، این چند تا اشکال بود، مهمترین اشکالایی بود که در اینجا گفتن. یه اشکالی هم به ذهن من میرسه علاوه بر همین اشکالهایی که دیگران گفتن، و اون اشکال اینه که مسئله ای با این اهمیت، مسئله ولایت فقیه خصوصا در عصر غیبت، یک مسئله کوچکی نیست. یعنی یک فرع خیلی ساده این نیستش که ما بگیم چیه، ما بگیم که خیلی خوب حالا در یه روایت هست سندشو مثلا درست میکنیم، یا دو تا روایه هست مقبوله و مشهوره و امثال اینها. دلالتش هم با این همه اشکالی که شده میام جواب میدیم و دلالتش هم درست میکنیم. بالاخره مسئله به این مهمی، ما وقتی در مسائل فرعی بسیار ساده ما میبینیم که این همه روایت صحیحه وجود داره، چطور میشود که در یه مسئله با این اهمیت که اصلا سرنوشت جامعه اسلامی در طول ده ها قرن به این مسئله وابسته است، یعنی ولایت فقیه از همه مسائل فرعی که ما تصور میکنیم مهمتره، این مسئله کوچیکی نیست، چطور میشه که فقط با یک مقبوله عمر ابن حنزله که اونم باز با مقبوله باز بگیم مورد قبول قرار گرفته، یا با یک مشهوره بیایم این رو اثبات بکنیم؟ چرا امثال زراره محمد ابن مسلم که از فقهای اصحاب بودن، از بزرگان اصحاب ائمه بودن، و امثال اونها نیومدن یه همچین مسئله ای رو از امام سوال کنن و امام هم اونو جواب بده؟ یه چنین مسئله به این اهمیت چطور میشه با یک روایت با یه مقبوله مثلا اثبات بشه، با یه مشهوره اثبات بشه؟ این هم یه سوالی است که از سابق تو ذهن من بود. حالا جواب این سوال رو خدمتتون عرض کنم، این در مطالبی که از حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اون فقیه و اصولی و خدمتتون عرض کنم رجالی بزرگ معاصر ما که امام و امثال امام، مراجع در سطح امام، اینا همه از شاگردای آیت الله بروجردی بودن رضوان الله تعالی علیه. منم در سن اوایل بچگی دیده بودم ایشون رو. تازه یه دفعه هم حالا یه خاطری هم براتون بگم، خوبه، من رفتم حدود 13 14 سالم بود، رفتم قم نماز جماعت ایشون شروع کردم، نمی‌شناختم که ایشون کی هستن. خدمتتون عرض کنم که نماز جماعتشون شه ایشون، بعد آیت الله مشکینی برای من فرمودن که اینجوری بوده، چون دندوناشو برمی‌داشت اصلا صدای حمد و سورهش فقط صدای ناله میومد. منم بچه بودم، تازه حمد و سورهمو درست کرده بودم، رفتم با ایشون نماز میخونم، گفتم عجب اومدیم با یه کسی نماز میخونیم که حمد و سورهش هم اصلا درست نیست، اصلا معلوم نیست چی میگه. بله نمیدونستم که ایشون کی هستش. به هر حال خدمتتون عرض کنم ایشون یه بیانی دارن در ولایت فقیه در کیفیت استدلال به مقبوله عمر ابن حنزله که جواب این سوال بندم توی خدمتتون عرض کنم که فرمایشات ایشون توضیح داده میشه. ایشون در بحثی که داشتن در نماز جمعه، امام در بحث بی مسئله ولایت فقیه رو مطرح کردن، آقای بورجردی در مسئله نماز جمعه به مسئله ولایت فقیه اشاره کردن. ایشون مفصل حرف آقای بورجردی، من خلاصه میکنم چون بسیاری از این مطالب ایشون رو در مباحث قبلی خدمتتون عرض کردیم. ایشون چند تا مقدمه برای اثبات ولایت فقیه و منسوب بودن فقیه از جانب اهل بیت ابتدا نقل میکنن، بیان میکنن. مقدمه اولشون اینه که اداره جامعه و حفظ نظام اون نیاز به حکومت و رهبری سیاسی داره. این مقدمه اول. مقدمه دومی که ایشون میگن این است که در اسلام قوانین فراوانی وجود داره که اجرای این قوانین به رهبری سیاسی جامعه سپرده شده. اینم مقدمه دوم. من دیگه شرح اینها رو قبلا گفتیم، اینجا عرض می کنم. مقدمه سوم ایشان این است که رهبری سیاسی جامعه اسلامی در ابتدا در صدر اسلام با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در ادامه با اهل بیت بوده، با خلفای معصوم اون حضرت بوده. مقدمه چهارم این است که بر پایه مبانی اعتقادی امامیه مرجع مدیریت جامعه امامان معصوم بودن. خب از این مقدمات این نتیجه رو ایشون میخوان بگیرن که در عصر ائمه، یعنی از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا حضرت عسکری علیه السلام، تا موقعی که حضرت غائب میشه و حتی تا زمان غیبت صغرای امام عصر که دسترسی به امام عصر وجود داشته، چون مبنای شیعه اینه بوده که خلفای جور حق زعامت ندارن و مراجعه به اونها صحیح نیست بلکه حرام است، اینها در امور عامه مورد ابتلای خودشون قطعا در طول این 200 و چند سال که حاکمان جور حاکم بودن به ائمه رجوع میکردن. یعنی در این زمان، از حالا بگیم زمان امام حسن بوده، امام حسین علیه السلام بوده، امام صادق، خصوصا امام صادق، امام باقر و سایر ائمه، چون پیروان اونها، حالا در آغاز که شیعه خیلی کم بوده، مثلا فرض کن چند نفر تجاوز نمی کرده در صدر اسلام در زمان فرض کنید که امیرالمومنین علیه السلام، خصوصا در اون زمانی که خانه نشین بوده. این شیعیانی هم که میگن مثلا کوفه شیعه امیرالمومنین علیه السلام بوده، شیعه واقعی نبود. شیعه معنای این که از سپاه حضرت بودن، نه اینکه اعتقاد مثل ما اعتقاد امامیه داشته. اینکه میگن شیعیان، یکی از اشکالاتی که اهل سنت میکنن این است که میگن شیعیان خودشون امام حسین رو کشتن، خودشون هم میشینن براشون گریه میکنن، چون کوفه رو میگن کوفه شیعه بوده و شیعیان خودشون امام حسین رو کشتن، خودشون هم میشینن عزاداری میکنن گریه میکنن. یکی از انتقادها اینه. در صورتی که شیعه بودن کوفه به این معنا نیستش که اونها واقعا اعتقاد به امامت امیرالمومنین داشتن. اینها چرا کوفه بودن؟ اهل کوفه بودن. خب چرا دیگه؟ پیرو و امیرالمومنین بودن، یعنی میگفتن شیعه ولی چیزی از شیعه واقعی نبودن، به این معنا که عقیده عقاید شیعه را کوفیان کسانی بودن که پیرو و امیرالمومنین بودن، در مقابل خدمت علی دعوت از امام حسین نمی کردن. این دعوت کردن امام حسین و اون همه نامه نوشتن به خاطر اون این بود که بله خدمت رو عرض کنم که اینا شیعه ولی شیعه اسمی بودن، شیعه به معنای این نبودن که واقعا عقاید ما رو داشتن نسبت به امیرالمومنین، اینجور نبود. خدمت رو عرض کنم که از چیز که از اون موقع که بگذاریم که یواش یواش شیعیان در اطراف جهان ائمه پیرو پیدا کردن، مثل زمان امام صادق امام باقر که رسید تا زمان امام هادی و امام عسکری، اینها خیلی در اطراف جهان شیعه یعنی عقیده شیعه خیلی رواج پیدا کرده بود. خب اینها از طرفی ائمه مبسوط الید نبودن که بتوانن هر کسی که میخواد بهشون مراجعه بکنه، و از طرف دیگر شیعیان در کشورهای مختلف در مناطق مختلف پراکنده بودن. خب این آی بورجدی سوالش اینه، میفرماین که خب این همه شیعه در مورد مسائل عام البلوا که اهل بیت اونها رو ممنوع کرده بودن به قضات جور مراجعه میکنن چیکار میکردن؟ قطعا در طول این 200 سال یا 200 اندی سال اصحاب ائمه یعنی اون بزرگان مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره و امثال اونها، این که عرض کردم اینجا جواب اون سوال معلوم میشه برای اینکه تو ذهنتون بمونه، اینجا ببینید که ایشون چی میفرماید. خدمتتون عرض کنم قطعا تکلیف شیعه رو سوال کرده بودن، هرچند به دست ما نرسیده. به دست ما نرسیدنش هم علت داره، چون این حدیث ها نقل کردنش همان و کشته شدن و زندان رفتن و شکنجه شدن همان بود. این مسئله کوچیکی نبود که امام بگه که به قضات جور مراجعه نکنید، بیاد به قضات شیعه مراجعه کنید، یا به والیانی که من تعیین میکنم در شهرها که فقها هستن مراجعه کنید. آقای بورجدی میفرمایند که قطعا، میگه ایشون میفرمایند ما قطع داریم که اصحاب ائمه این مسئله رو بزرگان اصحاب سوال کردن و امام هم جواب دادن، و جوابش هم قطعا این بوده که فقها ها رو به عنوان اون والیانی که از طرف امام در شهرهای مختلف در نقاط مختلف منصوب هستن تعیین کردن، مرجع تعیین کردن، و این مسئله این نیست که فقط عمر ابن حنظله سوال کرده باشه یا امام به ابی خدیجه گفته باشه، هم سوال ها هم جواب ها افتاده. البته ایشون نمی فرماید برای تقیه، علت این که از منابع حدیثی این روایات افتاده رو ایشون بیان نمی کنن. این توضیح بنده است که قطعا این مسئله افتادنش از منابع حدیثی، نقل نکردنش، نوشته نشدنش به خاطر تقیه بوده. در طول این سالها اگر می فهمیدن حکام جور که اینها از طرف ائمه منصوب هستند به ولایت، اینها رو می کشتن و برای خود امام هم مزاحمت ایجاد می کردن. بنابراین اینجور نیستش که ما فکر بکنیم که فقط مسئله مقبوله عمر ابن حنظله هستش که دلالت بر این معنا میکنه. بعد ایشون جمع‌بندی حرفاشون رو اینطوری جمع‌بندی میکنن که بله ما قطع داریم که اصحاب ائمه در این باره از ائمه سوال کردن، آنها نیز جواب دادن و افرادی را برای مراجعه به آنها نصب کردن، نهایت این سوال‌ها و جواب‌ها در جوامع حدیثی افتاده و نتیجه این که راهی جز نصب فقیه برای مرجعیت این مسائل عام البلوا وجود نداره، چون هیچ کس نگفته غیر فقیه نصب شده. یعنی امر دایر است به این که بگیم ائمه غیر فقیه رو نصب کردن یا اینکه فقیه رو نصب کردن، چون هیچ کس نگفته غیر فقیه رو ائمه نسب کردن، ما راهی نداریم جز این که بگیم فقیه نسب، نسب شده قطعا. و مقبوله عمر بن حنظله یک شاهد هستش، تنها یک قرینه است که این قطع ما رو تأیید میکند. یعنی ما از راه دیگر قطع داریم بر این که خدمتتون عرض کنم ائمه فقها ها رو برای مرجعیت مسائل عام البلوا تعیین کردن و این قطع ما رو مقبوله عمر ابن حنظله یا مشهوره ابی خدیجه این قطع ما رو تأیید میکنه. بعد هم باز یک خلاصه دیگری از فرمایششون اینجوری بیان میکنن که این ما با یک قیاس استثنایی اثبات میکنیم نسب فقهای عدور رو در عصر حضور و در عصر غیبت به ولایت. و اون قیاس استثنایی این است که ما میگیم یا ائمه کسانی را به ولایت تعیین کردن برای حل مشکل مردم یا نکردن. این که بگیم نکردن، بگیم فقیه رو برای حل مراجعات مردم تعیین نکردن، این باطله، مقدم باطله. اگه این که بگیم که امام اصلا مهمل گذاشتن، اصلا گفتن به ما مربوط نیستش این مسئله، خودشون برن یه فکری بکنن به حال خودشون، این مهمل گذاشتن این چیه؟ این باطله. ثابت می شود اون تالی که چیه؟ خدمتون که فقیه رو نسب کردن. بعد از این بیان ایشون می فرماین وقت بنابراین آیه بورژردی استدلالشون به مقبوله عمر ابن حنظله به عنوان یک شاهد است. بعد از اینکه این رو بیان میکنن، باز همون حرفی که امام هم که از شاگردان ایشون بوده این رو تکرار میکنن، میفرمایند بر این اساس فانی جعلته حاکما، میگه با این مقدمه ای که من برای شما گفتم، با این مقدمه ای که من توضیح دادم، این که امام در مقبوله عمر ابن حنظله میفرماید انی جعلته حاکما شامل همه امور اجتماعی است که شارع به ترک آنها راضی نیست و وظیفه افراد نیست و مخصوص خصوص قضاوت نیست. باز آقای بورژردی هم همین رو میفرماید، میفرماید این فانی جعلته حاکما این اختصاص به قضاوت نداره، شامل همه امور اجتماعی مورد اهتمام شارع میشود. بعد تنزل میکنن از این، خدمتون عرض کنم
شامل همه میشود از کجا در میاد؟
از تعلیل دیگه، تعلیل همون قبل
میگه شامل تنها قضاوت نیست.
بله، فعلی جعلت و تعلیل همون قبلا هم عرض کردیم تو فرمایشات امام خمینی هم بود که فانی جعلت و حاکما، میگه که به قضات مراجعه کنید چون من این رو حاکم قرار دادم. استدلال اعم است از چیه؟ العلت تو خصص و تو عمم دیگه، میگه این حاکم است، چون حاکم است یکی از مسادش هم قضاوته، برید سراغش چیز کن مشکلتون حل کنید. بعد ایشون تنازل میکنن، حالا میگه شما اشکال کردید، مثلا آی حسینی که اشکال میکنن به این مسئله، میگه اگر هم اشکال کنید بگید برفرض هم سلم ناب که بگیم که این مقصود قضاوت هست، میتوان گفت آنچه از بخت اخبار ظاهر می شود این است که شغل قضا در گذشته عرفاً ملازم بوده با تصدی همه امور عام البلوا و مورد نیاز جامعه. میگه از ایشون میفرمایند که برفرضاً بگیم حاکم به معنای قاضی باشه، قاضی در گذشته اینجور نبوده که فقط به حل منازعات بپردازه، بله قاضی همه امور عام البلوا رو که مردم نیاز دارن به حاکم کارش رو قاضی انجام، یعنی ارجاع میشده به قضات و قضات انجام میداد. که این مطلب آقای بورژردی اگه میخواید مراجعه کنید در کتاب بدر الظاهر در باره نماز جمعه است، فی صلاه الجمعه صفحه 52. نه مقبوله است، این که سند رو قبول میکنن، مقبوله. ببینید میگن که همون اشکالی که من گفتم به همین بود دیگه، گفتیم که این مسئله که یک مسئله با این اهمیت، مسئله با این اهمیت اون وقت بیاد با یه مقبوله عمر ابن حنظله، اونم به عنوان مقبوله صحیحه نباشه، مقبوله باشه، در دلالت چم این همه اشکال باشه که آخرش هم حالا بیاد بگه سلمنا که اصلا قضا هست. ایشون میفرماید این یک قرینه میشه، این با این چیزی که گفتیم یه شاهدی میشود برای اون مطلب قطعی که ما داریم. یا خواهد بگه قطع ما بر نسب ولی فقیه با این سیری که عرض بیان میکنن آقای بورژردی، میگن ما قطع داریم که همچین سوالی نه یه دفعه نه دو دفعه مکرر بوده، ولی کن مصلحت نبوده که این در کتب چیز بیاد، در کتب روایی بیاد. هم سوالها جواب حذف شده، هم خدمتتون عرض کنم جوابها. وقتی همچین چیزی شد، وقتی که مقبول بنظر میاد شاهد میشه که این قطع ما قطع درستی است.
از کجا ثابت میشه که در گذشته این قضاوت شامل همه امور عقل بلوا میشده؟
ایشون میگن در بعضی از روایات اینجوری استفاده میشه. ایشون من حرف ایشون رو نقل میکنم.
اینا باز احتیاج به اثبات داره دیگه.
ایشون میگه، ایشون اشاره کردن که در گذشته اینجور بوده، نگفتن. حرف ایشون رو من نقل کردم. خدمت رو عرض کنم، به هر حال رو مبنای ایشون که میفرماید روایت مقبوله عمر بن زید شاهد هست، این اشکالات همه در واقع مشکل ایجاد نمیکنه. آقای خدمتون عرض کنم که منتظری که حرف آقای استادشون آقای بورژردی رو نقل میکنن، دو تا اشکال میکنن و حرف آقای بورژردی رو قبول نمیکنن. در اینجا خدمتتون عرض کنم اشکال اولشون این است، البته اول اشکال نیست، میفرمان این که آقای بورژردی فرمودن اصحاب ائمه مراجعه میکردن و حتما مراجعه کردن و حتما جواب گرفتن، این نیاز به تتبع داره. من خدمتتون عرض کنم الان فرصت این رو ندارم که اشکال اولشون اینه، فرصت این که بیام تتبع کنم ببینم اصحاب ائمه همچین سوالی رو کردن و جواب شنیدن ندارم. ایشون میگه نیاز به تتبع داره. بله؟ بله، میگه نیاز به تتبع داره. بنده عرض میکنم که ظاهرا ایشون دقت نکرد در حرف آقای بورژردی. ایشون نمیگه که من به دست آوردم اینو، مثل اون که گفته شده در بعضی از اخبار، اون مطلبی که عرض کردم بعضی از اخبار هستش که قضات اعم بودن، اون رو میگه در عرض خدا. ولی اینجا ایشون نمیگه که نمیگه در جایی هست من پیدا کردم. ایشون میگه اصلا نیازی به تتبع نداره. اصلا آقای بورژردی حرفش اینه، میفرماید اصلا یک مسئله عقلی هست، وقتی که نهی کردن در طول 200 سال اهل بیت رو، خدمتتون عرض کنم اهل بیت پیروان خودشون رو نهی کردن که مراجعه به قضات جور بکنن، نهی کردن در کارهاشون به خدمتتون عرض کنم به سلطان جائر کنن، اصلا معقول نیست اونها در 200 سال این تکلیف خودشون از امام سوال نکنن. اصلا یه مسئله عقلیه. چون این که میگه از ساقط شده سوال و جواب، چیزی که سوال شده که تتبع نداره که ما بیاییم بگردیم به این که بیاییم اون سوال رو پیدا کنیم. ایشون هم میگه نیست، ایشون میگه اصلا شما تتبع نکن، نیست، نه سوال هست نه جواب هست، اصلا تتبع نکرده. ایشون میگه که همچین چیزی نیست. علتش هم عرض کردم، علتش هم تقیه است، نیست. اون چی میفرماید حرف آقای بورژردی این است که اصلا معقول نیست در طول 200 سال مردم تکلیف خودشون رو سوال نکنن. مسائل جزئی رو راجع به نماز و روزه و نمیدونم نجاست و طهارت میان از امام سوال میکردن. الان سر دین، سر میراث با هم دیگه اختلاف دارن، امام هم گفته مراجعه نکنید. خب بعد چیکار کنیم؟ خب اینو با سوال کنن دیگه. ایشون میخوان بگن که اصلا معقول نیست سوال نکرده باشن و معقول نیست جواب نداده باشن. هم سوال کردن هم جواب دادن، ولی به علت تقیه این افتاده. فقط با خدمتتون عرض کنم که این مقبول عمر ابن حنظلم یه شاهد میگیریم برای اون مطلب. بنابراین این حرف ایشون به نظر من این اشکالشون درست نیست که چون گفتن تتبع کنم، ایشون میگه اصلا نیاز به تتبع ندارم. اشکال دیگری که ایشون کردن در اون قیاس استثنایی که آقای بورژردی بهش استناد کردن، یه اشکال هم به این کردن. گفتن یا چون آقای بورجردی قیاس رو اینجوری تشکیل میدن، یا کسی رو نسب نکردن یا فقیه رو نسب کردن، اون مقدم باطل پس تالی ثابت. ایشون یعنی آقای منتظری اشکالش با آقای بورجردی این است، میفرماید که اگر انعقاد ولایت منحصر باشه در نسب امام، حرف ایشون صحیحه، یعنی حرف آقای بورجردی صحیحه، ولی اگر با انتخاب امت هم ولایت حاصل بشه این مشکلی نداره. این که ایشون میفرمایند، آقای بورجردی میفرمایند که یا خدمتتون عرض کنم که امام رو، امام یعنی امام معصوم کسی رو نسب کرده یا فقیه رو، ببخشید، یا کسی رو نسب نکرده یا فقیه رو نسب کرده، قیاس اینجوری میشه دیگه، یا کسی رو نسب نکرده یا فقیه رو نسب کرده. ما میگیم که یا و یا، این قیاس درست نیست، ممکنه شق سوم هم داشته باشه. بله بله، کسی رو نسب نکرده و واگذار به خود مردم کرده، یعنی اون با بگیم کسی شق اول رو نگیم که شق اول انتخاب کنیم، بگیم کسی رو نسب نکرده ولی کن واگذار به خود مردم کرده، یعنی بگیم که ولایت با چیه؟ با ولایت در اصل غیبت با خود مردمه. حالا این اشکالشون یه مقداری جواب دادنش شاید مشکل باشه، روش فکر کنید، انشالله فردا من جواب میدم. خب شما فکر کنید این چیزی به ذهنتون میرسه برای جواب دادن این اشکال، تا وقت جواب ما رو بشنوید. چرا ایشون چیز میکنه؟ ایشون میگه آقای بورجردی، آقای منتظری میگه که ولایت با انتخاب امت هم چیز میشه.